ساعت 18 به رادیو فردا گوش میکنید. وزیران خارجه ایران، عراق و ترکیه در بیانیه مشترک با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کردند. نیروهای عراقی عملیات آزادسازی هویجه را آغاز کردند. باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی، پس از عمل جراحی قلب به زندان اوین بازگردانده شد. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزیران خارجه ایران، عراق و ترکیه با صدور بیانیه مشترک با برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق به شدت مخالفت کردند. در بیانیه مشترک محمد جواد ظریف، ابراهیم جعفری و مولود چاوشاوغلو که روز چهارشنبه پس از دیدار آنها در نیویورک و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل منتشر شد، بر تمامیت ارضی و وحدت سیاسی در عراق تاکید شده است. وزیران سه کشور در این بیانیه با اشاره به اینکه برگزاری همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق تمامی دستاوردها و تلاش‌های عراق در راستای مبارزه با داعش را در معرض مخاطره بزرگ قرار خواهد داد، تصریح کردند در مخالفت با برگزاری این همه‌پرسی دست به اقدامات هماهنگ خواهند زد. آمریکا هم با برگزاری همه‌پرسی استقلال در کردستان عراق مخالفت کرده و در تازه‌ترین مورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه از کردها خواست که گزینه جایگزین، یعنی گفتگو با دولت بغداد را که از حمایت واشنگتن و سازمان ملل برخوردار است، بپذیرند. تاریخ برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق برای سوم مهر ماه، یعنی چهار روز دیگر، در نظر گرفته شده. عملیات بیرون راندن نیروهای داعش از شهر الهویجه واقع در شمال عراق صبح پنجشنبه با فرمان حیدرآبادی نخست وزیر این کشور آغاز شد. الهویجه واقع در استان کرکوک یکی از معدود نقاط عراق است که همچنان در اختیار داعش قرار دارد و به گفته ژنرال یحیی رسول، سخنگوی ارتش عراق، شمار شبه نظامیان داعش در این شهر حدود 1500 تن برآورد می شود. بنابر گزارش ها، عملیات بیرون راندن داعش از هویجه با شرکت نیروهای ارتش، پلیس فدرال، شبه نظامیان شیعی و قبایل سنی و همچنین با پشتیبانی هوایی آمریکا انجام می شود. در ماه‌های اخیر دو شهر مهم موسل و تل عفر از گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش بازپس گرفته شد و به گفته نخست وزیر عراق، حملاتی که به صورت همزمان در جریان است به زودی داعش را به طور کامل از این کشور بیرون خواهد راند. بنابر گزارش ها، باقر نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی 81 ساله، یک روز پس از عمل جراحی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد. جرد گنسر، وزیر وکیل خانواده نمازی ها، با اعلام این خبر گفته که این عمل جراحی روز سه‌شنبه انجام شد و در جریان آن یک دستگاه تنظیم ضربان موسوم به پیس میکر روی قلب آقای نمازی کار گذاشته شد. باقر نمازی از کارمندان سابق یونیسف و پسرش سیامک از مدیران شرکت نفتی کرسنت حدود 2 سال پیش به طور جداگانه بازداشت شدند و دادگاه انقلاب هر یک از آنها را به خاطر آنچه همکاری با دولت آمریکا خواند به 10 سال زندان محکوم کرد. همچنان شنونده اخبار رادیو فردا هستید. ایران و روسیه از امضای تفاهم‌نامه جدید همکاری خبر دادند که یکی از بخش‌های آن به اختصاص بیش از 2 میلیارد دلار برای تولید مشترک واگن اشاره دارد. خرید واگن از روسیه به یکی از مسائل بحث برانگیز در مناسبات اقتصادی دو کشور تبدیل شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش ایسنا، هیئتی از شورای توسعه اقتصادی روسیه طی سفر به تهران با ایدرو، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تفاهم‌نامه امضا کرد که اجرای طرح‌های مشترک در حوزه‌های نفت و گاز، خودرو، توربین، قطعات یدکی و بالگردهای غیرنظامی را در بر می‌گیرد و بخشی از آن نیز به پروژه 2 میلیارد دلاری تولید مشترک 1000 واگن مسافربری، باری و مترو اختصاص یافته که قرار است در 3 تا 5 سال آینده به سرانجام برسد. شورای توسعه اقتصادی روسیه نهادی غیر انتفاعی است که کمک به افزایش سهم روسیه در بازار جهانی را هدف خود اعلام کرده. امضای تفاهمنامه شرکت ایدرو با این نهاد در حال است که اوایل مرداد ماه این شرکت اعلام کرد با ترانسماش هولدینگ روسی شرکت مشترک تأسیس میکند که 80% سهام آن روسی و 20% ایرانی است و مطابق این قرارداد طرف روس با سرمایه گذاری 2.5 میلیارد یورو و خرید یک کارخانه واگن‌ساز ایرانی تولید واگن‌های مترو در ایران را آغاز خواهد کرد. هنوز هیچ خبری درباره روند اجرای این قرارداد و همچنین قراردادی که بین ترانسماش هولدینگ و ایدرو در اردیبهشت ماه گذشته درباره تولید 500 واگن مسافربری امضا شده بود منتشر نشده. الکسی موخین کارشناس اقتصادی مسائل مالی را مانع اصلی توسعه مناسبات دو جانبه می‌داند.
конечно, это вопрос долгосрочных отношений, но это будет зависеть.
بجز یکی دو توافقی که احتمالاً اجرایی خواهد شد، ما این روزها بیشتر از تمایل دو کشور برای توسعه روابط بلند مدت می‌شنویم. ده‌ها تفاهم‌نامه امضا شده اما به اجرا در نمی‌آید. روسیه علاقمند به حضور در ایران است، اما به ماجرای اعطای وام دولتی به ایران توجه کنید که چند سال درباره آن بحث است و معلوم می شود که روسیه توانایی سرمایه گذاری گسترده در ایران را ندارد، نه دولت و نه بخش خصوصی که تازه نگران تحریم علیه ایران نیز هستند. با توجه به اینکه ایران هم قدرت سرمایه گذاری ندارد، بعید است در آینده نزدیک شاهد تحولات اساسی در مناسبات اقتصادی دو کشور باشیم.
در اواخر بهمن ماه شرکت جامعه واگن‌سازی روسیه اعلام کرد درباره فروش و تولید مشترک 6000 واگن باری با ایران به توافق رسید و پیش از آن نیز اورال واگن زاود، کارخانه ای که بنا به گزارش ها با ایران درباره فروش تانک های T90 مذاکره می کرد، از انعقاد قرارداد تحویل 5000 واگن باری به ایران خبر داد. رسانه های روسی از این معاملات به عنوان بزرگترین دستاورد های تجاری روسیه و ایران در پس برجام یاد کردند. اما در ایران این موضوع موجب اختلاف های شدید شده. به گزارش رسانه های ایرانی، در پی اعتراض های واگن سازان داخلی و جدال میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت معدن و تجارت، سرانجام راه آهن جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران از روسیه 1100 واگن باری خواهد خرید و 4900 واگن با تأمین مالی دولت روسیه توسط سه کارخانه واگن ساز ایرانی ساخته خواهد شد. یفگنی نوویکوف، کارشناس اقتصادی، میگوید روسیه به دنبال توسعه روابط اقتصادی با ایران است.
توافق‌های حاصل شده محرک مهمی برای گسترش روابط اقتصادی روسیه و ایران است. همکاری با ایران آسان نیست و می‌دانیم هند و کره جنوبی طرح‌های بزرگ ریلی در ایران اجرا می‌کنند و رقیب ما هستند. اما افزایش فشار آمریکا بر ایران باعث نزدیکی ایران و روسیه خواهد شد و با گسترش طرح‌های اقتصادی وابستگی سیاسی دو کشور نیز افزایش خواهد یافت.
چندی پیش مرکز پژوهش صنایع ریلی روسیه در گزارش اعلام کرد واگن سازان روس توجه ویژه‌ای به ایران دارند که می‌تواند مقصد اصلی صادراتی برای صنایع ریلی روسیه باشد. در این گزارش آمده صادرات محصولات ریلی روسیه در 3 سال گذشته سیر نزولی داشته که فناوری‌های بروز نشده و قیمت پایین محصولات چینی از عوامل اصلی این روند ذکر شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم شنیده اید، مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، تقویق همه پرسی استقلال این اقلیم را منوط به ارائه پیشنهادی از سوی دولت عراق برای تضمین انجام آن در فرصتی دیگر دانست. اما در همین فرصت تهدیدهایی از سوی ترکیه علیه اقلیم کردستان مطرح شده، به گونه ای که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه علاوه بر اعزام واحدهایی از ارتش این کشور به مرز عراق گفته اعمال تحریم علیه کردستان عراق را بررسی می کند. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی که با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل عراق داشته، نخست از او پرسید که دولت عراق و کشورهای همسایه‌اش در شرایط فعلی چه سیاستی در قبال اقلیم کردستان عراق در پیش خواهند گرفت. پرویز رحیم:
هر کدام از دولت‌ها واقعا تهدیدهایی رو لزن تا هم اکنون که داریم با هم صحبت کنیم انجام دادن، اما فراموش نکنیم هیچ کدوم از اونها آنچنان که باید شاید از این قدرت به صورت عملی برخوردار نیستند. اولا تهدید نظامی رو من بسیار بعید و دور میدونم، چه ایران و چه ترکیه و حتی بغداد. ممکن یک سری از درگیری هایی با تحریک جمهوری اسلامی، اون هم در اون مناطقی که مورد مناقشه و اختلاف بین اقلیم کردستان هست، با نیروهای هشت شعبی به دلیل ساختار و تشکیل این نیروها به وجود بیاد. پس موضوع نظامی بسیار بعید است. موضوع دوم اینه که مناسبات اگر ما اقتصادی چه ایران چه مناسبات سیاسی ترکیه رو با اقلیم کردستان ببینیم، این مناسبات بسیار عمیق هستند. پس اینها بیشتر یک کارت فشار به نظر بنده هستند. اقلیم کردستان هم این رو میدونه و اگر تحریمی هم صورت بگیره به نظر بنده در این مقطع بسیار موقت و تاکتیکی خواهد بود.
آقای بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هم که میدونید به دولت مرکزی عراق فرصت داده تا در 3 روز آینده بر سر یک راه حل جایگزین که در نهایت به برگزاری به هر حال همه پرسی استقلال کردستان عراق منجر بشه با دولت این اقلیم توافق کنه و تهدید کرده که یا این توافق صورت بگیره یا اینکه اقلیم کردستان همه پرسی رو که الان در مد نظر داره در موعد مقرر برگزار کنه. فکر میکنید که دولت عراق در مقابل این تهدید یا این اولتیماتوم آقای بارزانی چه برخوردی نشون بده و به نظر شما دولت کردستان چه اهرم هایی داره برای اینکه حرف خودش رو به کرسی بنشونه؟
اگر اهرم اقتصادی رو برای نمونه برای پاسخ به سوال شما بگیریم، بعد از 2003 هیچ وقت حکومت عراق اون بودجه ای رو که استحقاق قانونی به طبق قانون اساسی و حقوق کردستان بوده که 23% بوده اون رو پرداخت نکرده، 17% اون رو و در این 17% هم باز هم پرداخت نشده و 11%. در مورد مسائل پیشمرگه، در مورد ماده 140 قانون اساسی و دیگر اختلافات عدیده فیما بین و بحث شراکت و فدرالیسم در عراق، تمام این اهرم ها رو خیلی این نکته جالبه شاید ذکرش برای شما و شنوندگان عزیزتون که تمام این کارت ها رو حکومت بغداد امتحان کرده. در حال حاضر کمترین کارتی رو که واقعا یک حکومت میتونه در مقابل یک اقلیم به اجرا بذاره اکنون به دست داره. یعنی تمام این کارت های فشار رو قبلا برای و اینترون اقلیم کردستان، همه این فشارهایی که ممکن از بر اقتصادی سیاسی نمیدونم و موارد مختلف حتی اجتماعی این کارت ها رو از دست داره. تنها کارت نظامی مونه که عراق در اوج بگیم در این نقطه یا در این نقطه بحرانی یا در این بزنگاه تاریخی در اوج ضعف از نظر نظامی هست اگر ما اون رو مقایسه کنیم با دورهای قبلی قبل از 2003.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با پرویز رحیم استاد علوم سیاسی دانشگاه اربیل عراق درباره واکنش کشورهای همسایه عراق در قبال همه پرسی استقلال اقلیم کردستان. اما به گزارش رسانه‌های ایران، انفجار در یک مسافرخانه در شهرستان قم روز پنجشنبه شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. به گفته پیرحسین کوریوند، سرپرست سازمان اورژانس، تاکنون مرگ 3 زن و 1 مرد در این انفجار تأیید شده و از 15 مصدوم این حادثه که به بیمارستان منتقل شدند، حال 1 نفر وخیم است. دادستان قم هم در این حال تأکید کرده که این حادثه امنیتی و خرابکاری نبوده و گفته که مسئول و صاحب این مسافرخانه جهت انجام تحقیقات بازداشت شدند. اما اجازه بدید یادآوری کنم که اگر درباره مطالبی که در این بخش خبری شنیدید هر گونه نظر، انتقاد یا البته پیشنهادی داشتید میتونید با ایمیل info@radiofarda.com با ما تماس بگیرید. اجازه بدید یک بار دیگه تکرار کنم، info@radiofarda.com. اگر مایل بودید میتونید با پیامگیر ما هم تماس بگیرید با این شماره 2042-02-2112-2112. یک بار دیگه 2042-02-2112-2112.